Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Tefsiri Allame-i Khafri در تکمله که شرح تذکره خواجه در هیئت است در بیان افق ترسی فرماید، چون که بحث این درس در مورد افق ترسی بود، تو این تبصره میخوام بفرمون که گاهی میشه بر لفظ افق ترسی افق حسی هم گفته میشه و افق ترسی گاهی منطبق با افق حقیقیه و گاهی بالای افق حقیقی قرار میگیره و گاهی در تحت افق حقیقی پایین تر از او قرار میگیره به حسب اختلاف ناظر. که حالا اجازه بفرمایید عبارت عربی رو بخونیم. و یسمى الافق الحقیقی ایزن، یعنی افق ترسی رو افق و یسمى الافق الحسی ایزن، گاهی افق ترسی رو افق حسی هم میگن از جنبه اطلاق لفظ. و هیه یعنی این افق ترسی، قد تنطبق علی الافق الحقیقی، گاهی بر افق حقیقی منطبق میشه که الان میگیم در چه وقتی منطبق میشه. و قد تقع فوقها، گاهی هم ما فوق افق حقیقی واقع میشه، او تحتها، یا گاهی پایین تر از افق حقیقی واقع میشه. این که گاهی منطبقه گاهی بالاتره گاهی پایین تره، این به حسب اختلاف قامت ناظر. علتش اینه که بر اساس اختلاف اون قامت بیننده است که روی کره زمین وایستاده چقدر قد او باشه. فَإِنْ كَانَ مِقْدَارُ قَامَتِهِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَنِصْفَهُ، اگر مقدار قامت بیننده ناظر به مقدار 3 ذرع و نصف باشه، كَانَ مَا فَوْقَ تِلْكَ الْأُفُقِ مِنَ السَّمَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا تَحْتَهُ بِأَرْبَعَ دَقَائِقَ و 26 ثانیه علما بیانه ابن الهیثم فی رسالته. اولای کسی روی کره زمین وایستاده قد او به اندازه 3 ذرع و نصف باشه. ذرع عنایت دارید که در عربی از آرنج به پایین رو تعبیر می فرمایند به ذرع، ذرا. از آرنج به بالا را تعبیر می‌فرمایم به ازاد، بازو. ولی زاه زرعی تقریبا از آرنج تا نوک دست این میشه 1 ذرع، که بخواهیم به متر در بیاریم تقریبا باید بفشه قریب به نیم متر میشه. حالا بسته به ذراع افراد هست، بلند و کوتاه داره، اما به این مقدار متعارف. حالا اگر قامت یکی 3 ذرع و نصف باشه که هر ذرعی تقریبا بشه مثلا نیم متر، 3 ذرعش بشه 1.5 متر، بعد نصف اون ذرع هم حدود فرض 25 سانت بشه قامتش 170 سانت مثلا 180 سانت اینجوری. اگر قامت این باشه، کان ما فوق تلکل افق، اون دائره افق ترسی بالاتر از دائره افق حقیقی، من از سما بالاتر از اوست به طرف آسمان از این بر، مما تحتهو به اکثر مما تحتهو به 4 دقائق و 26 ثانیه، که این افق نسبت به افق حقیقی که اون پایین تر از این قرار داره، این بیشتر از او هست که در تحتش قرار گرفته، به 4 دقیقه و 26 ثانیه، بنابر اون چرا که جناب ابن هیثم در رساله خودش تبیین فرمود، در رساله مناظر و مرایا، که همون ابن هیثم همون ریاضیدان بسیار قوی و شیعی ما، که فرمود فی ان الظاهر من السما اکثر من نصفها، که اونی که از آسمان ظاهر میشه بیشتر از نصفشه، و ان کان اقل منها امکن ان یکون ما فوقه مساویا لما تحته و ان یکون اصغر. حالا اگر قامت شخص کمتر از 3 ذرع و نصف باشه، اقل از اون 3 ذرع و نصف باشه، اینجا امکان داره که ان یکون اون افق ما فوق اون افق حقیقی باشه که ما فوق او است، مساوی با ما تحتش باشه یا از او کمتر باشه، که الان در عبارت جناب کی هم همین بیان میاد برز میرسونی. و فاضل نهریر هبت الله شاهمیر در تألیف بسیار سودمندش به نام تنقیح مقاله در توضیح رساله، که شرح رساله فارسی هیئت ملا علی قشچی است، بعد از بیان افق حقیقی و حسی در بیان افق ترسی به وزان کلام تکمله گوید، شبیه حرف جناب علامه خفی رو در شرح تذکره داره. چون فارسی هیئت جناب ملا علی قشچی از کتاب های حیوی هست که از قدیم الایام باز درسی حوزه های ما بود، حالا انشاءالله اگر توفیق بود و اینها بتونیم یا در کنار این یا بعد از اینها فارسی هیئت جناب ملا علی قشچی رو بخونیم، و بعد یکی از کتاب های متنی هم شرح چغمینیه، که جناب چغمینی هم بر فارسی هیئت ملا علی قشچی ایشون هم شرح نوشته، که شرح چغمینی هم جزء کتاب های درسیه در علم هیئت بین‌آقایون قدمای ما بود، که دیگه این الان تقریبا کمیابم شده، کتاب هایشون گوشه و کنار هست، منتها اونایی که دارند و میفروشن چون توجه به قدمت کتاب هم دارن گرون هم میفروشن. حالا این آقایانی که اسمشون در اینجا میاد، مثل علامه خفری، خواجه طوسی، ملا علی قشچی، همین هبت الله شاهمیر و اون ملا عبدالعلی بیرجندی، ابن هیثم، اینا نوعا بزرگوارانی هستن که خیلی در ریاضیات عالیه اینها متبحر بودن، ریاضیات در سطح خیلی بالا قوی بودن، صاحب کتابن، تألیفات دارن. گوش و کنار اگر کتابهایی از این آقایان رو گیر آوردید مختنم بشمارید، به هر حال این اسامی نظر شریفتون هست. حالا این کتاب نشد آخر جلد دوم همین دروس هیئت تو چیز آمده، اسامی که آقایان آمده، اسامی کتابهاشون آمده که از چه کتابهایی در اینجا نام برده شد در هیئت، در نجوم، در رشته های دیگر علمی از مؤلفین این کتاب ها نام برده شد. اینها برای عزیزان آشنا باشه، اسامی کتاب ها گوش و کنار پیش میاد، به خصوص کتاب هایی که معمولا از قدیمی ها میگیرن سر خیابون ها گوش و کنار میفروشن، از این کتاب های بنجولی که دیگه به درد هیچ کس نمیخوره، و اینا توشون از این گونه کتاب ها فراون هست، گوشه کنار هست دارن، به این اسامی، به این کتاب هایی که آفرمودن اینا را گوشه کنار گیر آوردید مختنم میخواید بشماری، پول جیبتون رو خرج کنید که داد زن و بچه تون رو در بیارید. خیلی. اونجا فرمود که جناب شاه میر فرمود که سیوم افق رؤیت و افق حسی هم گویند، که دایره افق رو به سه قسم تقسیم کرد: اول افق حقیقی، دوم افق حسی، سیوم افق رؤیت. که ما به اشتباه بین ما بد جورم معروف شده، دوم سوم غلطه، دوم غلطه، سوم غلطه، غلط املایی ادبیه. دویم، قدیمیانه میگفتن اول لغتش عربیه، فارسی نی. اصلا تو فارسی بدونید که زبان فارسی اصلا تشدید نداره در هیچ کلمه، زبان فارسی تشدید نداره، هر کلمه ببینیم تشدید داشته باشه این کلمه معلومه که کلمه عربیه، فارسی نیست. منتها به اشتباه خیلی از کلمات تشدید داده میشه، اول فارسی نیست، عربی. منتها ما هم در فارسی کلمه اول را به جای همون یک اول به کار میبریم. بعد که میرسیم دوم، یا باید بگیم دوم بدون تشدید، یا باید بگیم دویم، دویم، دوم، دویم. حالا اینا باز برمیگرده مسائل ادبیات اعلال، که اینجا اعلالش به چه نحو باشه. خب اون وقت ما به اشتباه میگیم دوم، اول دوم، نه اینکه اول تشدید داره، دوم هم تشدید دادیم، سوم و سوم هم تشدید داد، اینم نیست. یا باید بگیم سیوم، 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 که این فرق میکنه با سیوم. سیوم دیگه اینجوری نوشته نمیشه، سی نوشته میشه، سی، سینو با یه بزرگ بعد آخرش یک الف و میم قرامی، سیوم. اما اینجوری نوشته بشه سر هم، سیوم یا دویوم، سویوم. دیگه دوم سوم لفظ ادبی غلطه، استعمال غلطه، منتها معروف شده هم، چه بسیار هم کتاب ها می نویسن. اما حالا اگه فرض دوم سوم نوشته هم بشه، با تشدید نخونید، بی تشدید بخونید، دوم سوم، یا سیوم اگر نخوندید سوم بخونید بی تشدید. حالا اینجا الان سیوم، سومی. افق رؤیت و افق حسی هم گویند. این سومی را که به نام افق ترسی باشه، او را افق رؤیت هم میگن، افق حسی هم میگن. ولی اینکه افق رؤیت مال افق حسی بود، اما به توسعه در تعبیر به ترسی هم اطلاق میشه. و اون حالا دا افق ترسی چیه؟ و اون دایره ثابت است که مرتسم شود محیط آن از توهم دوران طرف خطی که خارج شود از بصر و تماس به سطح عرض نموده منتهی به فلک اعظم گرده. شخص که الان اینجا وایستاده چشم خودش را مرکز قرار میده برای ترسیم این افق، چشم رو مرکز قرار میده و تا اونجایی که طرف زمین رو، انتهای زمین رو میبینه اینجوری نگاه میکنه که این دایره مرتسم میشه محیط آن. حالا خود دایره سطح، محیط آن که روی بله سطح کره ظاهری زمین و دور در دور اون محیط آن، از توهم دوران طرف خطی، دوران، حالا قبل از کلمه دوران طرف خط، از چشم که وقتی نگاه می فرمایید به سطح زمین، اون آخرین نقطه‌ای که از زمین به چشمتون می خوره و از چشم رد می کنی، او را می زنی به فلک الافلاک، فلک اعظم. اینو میگن این نقطه ای که از بینایی چشم خط منشعب میشه میره تا میخوره به فلک اعظم، این میشه الان این، از این نقطه خط که داره میره یک طرف خط، مرکزش بصر، چشم. طرف دیگر خط کجاست؟ طرف دیگر خط میخوره، منتهی میشه به فلک اعظم. اون طرف دیگر رو دوران که بدی، حالا همینجور که چشم داره نگاه میکنه، همینجور دوران بده این اون طرف خط رو. از توهم دوران طرف خط، طرف خط یعنی خط مستقیمی که از چشم میره میخوره به زمین و میخوره به افق، یعنی میخوره به فلک اعظم، فلک افلاک، اون میشه اون طرف خط. یه طرف این خط خود چشمه، اونو نه، طرف دیگر خطی که از ناحیه چشم رفته منتهی شد به اونجا، اون که دوران پیدا کنه دور در دور، این میشه محیط دایره افق ترسی که مرتسم شود محیط آن، یعنی محیط دایره افق ترسی از توهم دوران خطی که خب این دوران طرف خطی، کدوم خط؟ خطی که خارج شود از بصر و تماس به سطح عرض نموده، میخوره به سطح زمین و منتهی به فلک اعظم گردد. اون طرفی که منتهی به فلک اعظم میشه، اون میگی طرف خط، که این خط در حقیقت دو تا طرف داره، یکی مبدأ داره که از چشم شروع میشه، یکی منتها داره که اون منتهای او را میفرمایید الان طرف خط. خب حالا این دایره افق ترسی و گاه عظیمه باشد، خود دایره افق ترسی میتونه گاهی عظیمه بشه. کجا؟ تصدیق میفرمایید اونجایی که با دایره افق حقیقی با هم دیگر متحد بشن دیگه، چون وگرنه اگه با دایره افق حقیقی متحد نشه، یا باید پایین تر از افق حقیقی قرار بگیری یا بالاتر، پایین تر و بالاتر قرار گرفته میشه از مغنطرات، از دوائر صغار موازی با دایره افق حقیقی. پس و گاه عظیمه باشد، گاهی پیش میاد که به اون که منطبق بر افق حقیقی گردن، و گاه صغیره باشد که البته این بیشتر میشه. کجا؟ به اون که تحت افق حقیقی باشه، از اون و قد طرف اینقدر بلندتر باشه که افق ترسی که ترسیم میشه از توهم دوران طرف خط مماس اون چشمش اون طرف به سطح فلک اعلا، از اون پایین تر از افق حقیقی بره اگه قامت شخص بلند، یا اینکه نخیر بالاتر از افق حقیقی بره اگر قامت شخص کوتاه باشه، و گاه صغیره باشد با اون که تحت افق حقیقی اگه باشه صغیره، یا فوق اون یا بالاتر از افق حقیقی در تحت افق مجازی یا بر افق مرئی. این افق مجازی افق مرئی هم افق حسی رو می‌فرمایید، منتها بالاتر از افق حقیقی است، پایین تر از افق حسی، یا بر افق یا فوق آن در تحت افق مجازی یا بر افق مرئی یا بر افق مرئی که مورد رؤیت میشه، یا فوق اون واقع شود، که حالا اینا مختلف دیگه به حسب تفاوت قامت ناظر در طول و قصر و ارتفاع و انخفاض محلی که منظر وی باشد، تا بالاخره به چه نحوه اون بیننده ایستاده داره نگاه میکنه. گاهی بالا یه تپه بلندیه، کوهیه، گاهی نه پایین روی زمینه، حالا پایین روی زمینه است، گاهی قدش کوتاهه، گاهی بلنده، اینا به این مطابقها. فقط یک جا این دایره افق ترسی چیز میشه، عظیمه میشه، در صورتی که با دایره افق حقیقی متحد بشه، مابقی امور دیگه از اون دوائر صغار محسوب میشه. خب چه؟ حالا به چه دلیل این حرفا رو میفرمایید؟ برای اینکه چه، این چه مخفف چونه، منزله علت چه، یعنی چون. ابن هیثم در رساله، این رساله ظاهرا همون رساله مناظر و مرایای ایشونه که جهت اثبات تفاضل و زیادتی نسب ظاهر فلک بر نسب خفی نوشته. بله، حالا شاید هم غیر از مناظر و منایا باشه، اون رساله‌ای که مربوط به این قضیه فقط نوشته، یه رساله‌ای که در جهت اثبات تفاضل و زیادتی نصف ظاهر فلک بر نصف خفی نوشته. برهان گفته که هرگاه قامت شخص رائی 3.5 گز باشه، این 3.5 گز همون 3.5 ذراع که بالا فرمودید همونه، زیادت از نصف فلک مرئی شود به 4 دقیقه و 26 ثانیه. اون بالا الان چی فرمودید آقا؟ که اگر این باشه زیادتر میشه، اما مما تحتهو، اگر مثلا قد طرف به اندازه 3.5 ذراع باشه، این افق ترسی از آسمان اکثر است از اون چی که در تحت اوست به 4 دقیقه و 26 ثانیه. اینجا الان می فرماد که زیادت شود از نصف فلک مرئی، زیادت از نصف فلک مرئی شود به 4 دقیقه و 26 ثانیه، همونی که بالا فرمودی. پس شکی نیست که اگر به قلیلی کمتر از آن باشه، حالا بخواد قامتش 3.5 گز نباشه، کمتر از اون باشه، منطبق بر افق حقیقی خواهد بود. اگر کمتر از این یه چیزکی، و اگر به بسیاری کمتر باشد بر فوق اون بود، بر فوق اون افق حقیقی. و ملا عبدالعلی بیرجندی در شرح تذکره در بیان کلام خواجه که فرمود دائره الافق، این دائره افق الان بفرمایید یعنی دائره افق حقیقی، هیال عظیمت الفاصلت بین الظاهر والخفیه من الفلک، که دائره افق حقیقی همون دائره عظیمه است که فاصله میان ظاهر و خفی از فلکه، که میخواییم ظاهر و خفی رو بخواییم بفهمیم باید از ناحیه دائره افق حقیقی بفهمیم. حالا جناب ملا عبدالعلی بیرجندی در شرح تذکره در بیان کلام خواجه که این جمله رو فرموده چنین آورده است که انها، یعنی این دائره افق حقیقی، قد تنطبق علیها، یا بخواییم انها رو بزنیم یعنی اون دائره افق ترسی، یعنی ان ترسی قد تنطبق علیها رو بگیریم یعنی علل حقیقی، که دائره افق ترسی منطبق میشه گاهی بر دائره افق حقیقی. چطور؟ از این ازم تعلیلی است، از قد بین المهندسون انه اذا ارتفع البصر عن سطح الارض 3 اصابع تقریبا فان الخط المماس المذکور ينتهي الى الفصل المشترك بين مقعر الفلك الاعلى والافق الحقيقي. چون آیون مهندسین این رو تبیین فرمودن که وقتی چشم بصر مرتفع باشه از سطح زمین 3 اصابع تقریبا 3 انگشت از زمین ارتفاع داشته باشه، فان الخط المماس المذکور، حالا به اندازه 3 انگشت از سطح زمین چشم ارتفاع داشته باشه، حالا بعد چشم نگاه کنه به سطح زمین بره تا بخوره به فلک اعظم، اونجا اون نقطه مماس مذکورش، اون نقطه تماسی که چشمش با خط مستقیم داره اونجا رو میبینه، این ینتهی الی الفصل المشترک، این خط تماس، خط مماس منتهی میشه به فصل مشترک بین مقعر فلک اعلا و افق حقیقی، بین مقعر فلک اعلا و افق حقیقی، چون افق حقیقی هم که دور در دور کره زمین به صورت نصف او رو کرده، او رو بازش کنید ببرید به فلک اعلا بچسبونید، اون وقت میفرمایید محدب افق حقیقی مماس با مقعر فلک اعلا میشه دیگه، فلک اعلا اون نهایت فلکی که در نظر علم شریف هیئت به این اندازه طبق محاسبه ظاهریشون مجموع کره عالم جسمانی رو در خودش جا میده که اون فلک اعلا حالا مقعری داره، اون سطح مماسش با مادون تو کل عالم و محدبی داره اون حدبه رویش. حالا اگر قائل بشیم که دیگه فلک اعلا نهایت عالم جسم و جسمانیه که قبلا هم برزسوندیم، این فلک اعلا را یا بنابر قولی فلک هشتم قرار بدیم، فلک ستارهای ثوابت، یا فلک نهم قرار بدیم که معروف شده به فلک اطلس یا فلک معدل النهار. حالا این که دایره افق حقیقی الان در سطح در محیط در خود کره ارض که نصفش میکنه، این محیط دایره افق حقیقی رو بخواید باز کنید یا خود دایره رو، میفرمایید میره میخوره به سطح فلک افلاک. اون منطقه نقطه تماسش میشه چی؟ با مقعر فلک اعظم، با مقعر این فلک اعظم که الان بالای سرمون وقتی نگاه میکنیم دور در دور را به اصطلاح یه سقف آبی میگیریم که این سقف آبی این زیرش مقعرش که به طرف ما هست، این دایره افق حقیقی میره با اون مماس میشه. حالا اگر کسی قامت او به اندازه ثلاثت اصابع باشه، به اندازه سه تا اصبع انگشت باشه، خط مماس مذکور منتهی میشه به فصل مشترک. فصل مشترک کدومه؟ اون نقطه اشتراکی که بین مقعر الفلک الاعلا، بین مقعر فلک اعلا و افق حقیقی، که افق حقیقی میره اونجا با اون مماس میشه، با فلک اعلا تماس پیدا میکنه. فل مرادو بالفصل هو الفصل تحقیقا فی وقت ما، که انشاءالله حالا اجازه بفرمایید این علی مقدار بحث داره که بعدها برزتون برسونه که حالا اینجا تعبیر میشه فصل مشترک یعنی چه. تا این که گوید، تا این جمله شون که میفرماد وعلم ان الافق الحقیقی یونسف و کرت العالم، افق حقیقی کره عالم را تنصیف میکنه به دو تا نصف. ول حسی و یقسمها به مختلفین، اما افق حسی عالم را تقسیم میکنه اما به دو تا قسم مختلف تقسیم میکنه، چون فرمودید بین افق حسی تا افق حقیقی به اندازه یک نصف قطر زمین راه دیگه، برای همین که از افق حقیقی به بالا عالم از این ور نصفه، از اون ورم نصفه، اما از افق حسی از این ور اصغره، کوچیکتره، برای این که در طرف خفی به اندازه یک نصف قطر زمین کم داریم، یعنی اونجا بیشتر داریم در طرف ظاهر کم داریم. ولذا افق حسی مجموع کره عالم را به دو تا قسم مختلف تقسیم میکنه، مختلف تقسیم میکنه که اعظمهما التحتانی، که بزرگترین این دو تا قسم اون تحتانی، اون طرف خفیشه دیگه. به دو تا قسم تقسیم میکنه که این قسم ظاهر از افق حسی که روی سطح زمین وایستادیم از اینجا به بالا کوچیکتره تا از اینجا به پایین، اون اعظمه. اعظمهما که بزرگترین این دو تا قسم، از تحتانی اونی که پایینیه اون بیشتره. خب و ترسیو، حالا این مال افق حقیقی بود که عالم رو به دو تا نصف تقسیم میکرد، افق حسی به دو قسم مختلف که اعظمش اون پایینیه و اصغرش بالاییه، کوچکترش بالاییه. و ترسیه یا و ترسیه که عطف به انه باشه، و ترسیه قد یونسفها، افق ترسی گاهی نصف میکنه کره عالم را. کجا تصدیق میفرمید؟ با اون موقعی که با افق حقیقی با هم دیگر چی بشن؟ مساوی بشن. وقد یقسمها به مختلفین، گاهی هم افق ترسی هم عالم را به دو تا قسم مختلف تقسیم میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بالایی کوچکترش بالاییه و ترسیه یا و ترسیه که عطف به انه باشه، و ترسیه قد یونسفها، افق ترسی گاهی نصف میکنه کره عالم را. کجا تصدیق میفرمایید؟ با اون موقعی که با افق حقیقی با هم دیگر چی بشن؟ مساوی بشن. و قد یقسمها به مختلفین، گاهی هم افق ترسی هم عالم را به دو تا قسم مختلف تقسیم میکنه. اون ساعت آقا جان درسته؟ بله؟ ساعت 4:24 درسته؟ مختلفین تقسیم میکنه که اعظم و هما الفوقانی غالباً و تحتانی نادرن، که بزرگترین اینها نوعاً بالایی است و کوچکترینش پایینیه، که غالبا دایره افق ترسی میفته زیر افق حقیقی غالبا. چرا؟ برای اینکه الان فرمودید بالا که اگر قد چشم ارتفاع داشته باشه از سطح زمین به 3 انگشت، میبینید در اون طرف خطی که مماس با فلک اعظم میشه اونجا تقریبا منتهی میشه به همون نقطه‌ای که دایره افق حقیقی منتهی میشه، به اونجا میخوره. خب حالا کی قدش نوعا به اندازه 3 انگشت از سطح زمین؟ همیشه قدها از سطح زمین بلندتر از این حده. پس دائما افق ترسی تقریبا میفته زیر دایره افق حقیقی، و بر این اساس همیشه تو دایره افق حسی غالبا سطح ظاهر بزرگتر است از سطح خفی، که اعظمهما الفوقانی میشه سطح ظاهر، و غالبا و تحتانی نادرن، که به صورت اون تحتانی هم میشه نادر. اعظمش فوقانی غالبا هست، تحتانی به ندرت. این تحتانی رو عطف به اون چیز بگیری، فوقانی، که اعظم این دو قسمش نوعا فوقانی، غالبا فوقانیه، و گاهی اعظمش تحتانی میشه اما نادرن، خیلی کم پیش میان. قید غالب برای این جهت است که به حسب اغلب ارتفاع بصر از عرض اکثر از 3 اصبعه، که نوعا خب چشم از سطح زمین بیش از 3 انگشت ارتفاع داره دی. کی حالا همیشه بخواد بخوابه روی زمین که اینجوری نگاه بکنه؟ کمتر این پیش میاد. تا وقت اقامه برهان این مطالب فرارسد. اینم مطلب. تنبیه آخر این درس، تنبیهان بیرجندی که عالم خریت در صناعت هیئت و فنون ریاضی است، مجموع عالم جسمانی را تعبیر به کرت العالم کرده است، که الان بالا تو عبارتشون اومده. جناب بیرجندی، اینجا عبارت نداشتی، اون مال خفری بود، مال جناب بیرجندی. اینجا حالا تو عبارت داشتیم کرت العالم. بله بله. و علم ان الافق الحقیقی یونسف و کرت العالم. خب از مجموع عالم جسمانی تعبیر به کره عالم کرده است، چنان که وی و دیگر اساتین متبحر در فن از آن تعبیر به فلک هم می کنند، چنان که دوائر عظام و مدارات کواکب را فلک می نامند، و در درس سوم بدون اشارت نموده ایم، و در هیئت مجسمه تحقیقی در پیش است که گفته آید این تصریحات و اشارات موجب زیادت تبصر و انتباه طالب کمال در معرفت به موضوع فن شریف علم هیئت و مسائل قویم متفرع بر آن، و سبب آگاهی وی به تفوه آرای فائل خواهد بود، که آدم آرایی که سسته اینها رو میتونه درست تشخیص بده. حالا گاهی تعبیر میکنن از مجموع عالم جسمانی به کره عالم، گاهی تعبیر میکنن به فلک، اینا اصطلاحات مختلف که انشاءالله یه بحثی آینده در درسای شاید 56 به بعد، تقریبا 56 57 اونجاها پیش میاد تحت عنوان فلک مجسم، که خب اونجا یه توضیح بسیار وسیع رو استاقا دارن که فلکی را که در علم شریف هیئت و نجوم راجب او بحث میشه، گاهی برای سهولت تعلیم آیان آمدن فلک مجسم را تجسیم فرمودن و ترسیم فرمودن برای اینکه بتونن مسائل فلکیات و علوم حیوی را به آقایونی که تازه کار و مبتدی در این علم هستن ترسیم کنن و تعلیم بدن. یواش یواش این فلک مجسم از علم شریف هیئت که به جهت سهولت در تعلیم بود که مبتدی بتونه به راحتی یاد بگیره، از اینجا سرایت کرد رفت تو مسائل طبیعیات فلسفه، بعد کم کم افتاد تو دست عموم مردم. آیون متکلمینی هم که در علم کلام راجع به اینها بحث می فرمودن، اینها هم متأثر شدن از قضایای فلک مجسم در علم هیئت، و حال این که علم هیئت فلک مجسم رو فقط و فقط برای این ترسیم فرمود به این که بتونه کسانی که مبتدی در این علم هستن به اونها یاد بده نحوه حرکات ستارگان، که حالا انشاءالله از درس 56 به بعد اینا برز میرسه. اما به اشتباه این مسائل که یک فرض بود در علم هیئت، این آمده رفته در طبیعیات فلسفه و کم کم رفته در بین دانشمندان رشته های دیگر و تبدیل شد به مباحث اون حرفای معروف که افلاک پوست پیازی بطلمیوسی، بعد مورد طعنه طائنی قرار گرفت که همیشه در کتابها و در علمهای مختلف آقایون تا رسیدن طعنه زدن به هیئت بطلمیوسی و اشکال وارد میکردن که اینا دیگه هیئت قدیمی است و الان با پیشرفت علمی که پیش آمده این هیئت باطل شده و از این فرمایشات، ولی اینکه توجه نکردن که اصلا بطلمیوس یا بطلیموس که هر دو وجهش هم خوندن، ایشون در کتاب مجستی که بالاترین کتاب ریاضی حیوی فعلی ما هست که دیگه از او کتاب بالاتر ما در علم هیئت نداریم، از قدیم و حدیث کسی هنوز کتابی به عظمت مجسی ننوشت که این آقا نوشته در حدود 4-5 هزار سال قبل، و جناب خواجه او رو شرحش کرد و این شرح مجسی خواجه الان خیلی معروف شد در جهان که دیگه فراگیر شد این کتاب با شرحی که جناب خواجه بر او نوشتن. حالا بازم گوشه و کنارا یاد شریفتون باشه، کتاب خونه ها اینها ببینید شرح مجسدی جناب خواجه رو پیدا میشه بکنید یا نه، ما هم گویم در خدمت فقط همین زیراکسش هستیم، اما خب از اون کتاب های سطح عالیه درس هیئت. متاسفانه این مطلب از اونجا آمد به اینجا، از اینجا رفت به صورت طعنه ای شد در دست کسانی که به عنوان علم مخالفت با این گونه علوم رو این علم رو بر دست گرفتن و توجیه نبودن و متوجه نیست که یه وقتی مسائل مسائلی است که در مورد نجوم، احکام نجومی احکامی است که بر مبنای ریاضیات نیست، یه احکامی است که علم رجوم تقریبا علم برهانی نیست، علمی است که بیشتر روی تجربه است. اما مسائلی که در علم هیئت است، هیئت یکی از شعب ریاضیاته. ریاضیات در طول تاریخ هیچ موقع بطلان پذیری نداره اصلا. ریاضیات قدیم و جدید نداره، راه‌های استنباطات ریاضی فرق. حالا می‌بینید چقدر کتاب‌های ریاضی همین دبیرستانی‌ها، دانشگاهی‌ها هر سال به سال نحوه‌های طریق‌های کاری عوض میشه، استنباطات تازه‌تری، راه‌های تازه‌تری. علم ریاضی است، علم عدده، میشه با عدد بازی کرد اون چه دل فرد بخواد. عدد دیگه، نحوه چینش اون در امور مختلف. ولذا ریاضیات باطل نمیشه هیچگاه. ریاضیات شعب چارگانه اصلی داره که این شعب چارگانه اصلیش منشعب میشه حالا به هزاران شعبه. عرض کردیم الان این مقدار عددم میگه آدم به هزاران شعبه، این برای اینکه راه بازه، وگرنه منحصر به شعبه خاص نمیشه. اون چهار شعبه اصلی علم ریاضیات عالیه، اونا به صورت چهار علم بسیار کلی علم هیئت است و علم حساب است و علم هندسه است و علم موسیقی. که این علم موسیقی غیر از لفظ موسیقی است که در مسائل فقهی و احکام شرعی میاد. اینا متأسفانه علت جزء مختلطات مسائل اجتماعی. در اجتماع ما بر اساس اشتراک لفظی، همونی که جناب متعلی سبزواری در منطق منظومه فرمودن که یکی از چیزهایی که همیشه مورد اشتباه واقع میشه اشتراکات لفظی است، مبدأ خیلی از اشتباهات. یکی از جاهایی که به شدت مبدأ اشتباه واقع شد در طول تاریخ همین قضیه لفظ موسیقی. موسیقی در اصطلاح علمیش علم موسیقی. مثلا علم هیئت داریم، علم حساب داریم، علم هندسه داریم، علم موسیقی. که خب هندسه برمیگرده به اشکال، علم حساب برمیگرده به عدد. عدد شکل نداره، عدد. عدد مربوطه به تعبیر فلسفه، مربوطه به کم منفصل. اما هیئت بازم به یک نحوی برمیگرده به هندسه، اما با هندسه یک فصل تمایزی هم با همدیگر دارن. که هیئت مربوطه به کرات متحرک. هیئت، علم هیئت مربوط به هندسه است که در کرات، در مثلثات کروی پیاده میشه و مربوط به کرات متحرکه است. خب و هندسه ای که خب حالا تو مثلثات در سطح مستوی پیاده میشه که مربوط به، و هر حال هر دوی هندسه، چه به معنای هیئت باشه چه هندسه غیر هیئت باشه، اینا همه برمیگرده به خطوط. خلاصه خط کم متصله، اما عدد کم منفصل. ببین این شعب چهارگانه علوم ریاضیات اینا هیچگاه بطلان پذیری نداره. موسیقی، علم موسیقی باطل نیست، علم موسیقی باطل. مثل اینکه الان چشم نگاه میکنه، مگه نگاه کردن که حرام نیست؟ حالا شرع مقدس میاد میگه بله، اگه احیانا چشم یک مرد نامحرمی بخواد به زن نامحرم نگاه بکنه، این چشم نگاه کردن حرام. این یک محدودیتی است که از جنبه شرعی در یک سری آواز مطرح میشه. اما اون جنبهش که بخوای موسیقی، هر صوتی که به هر حال برخیزد مطلقا موسیقی است. چون صوت بی موسیقی نداریم اصلا. چون برای اینکه تمام برمیگرده به نوت‌های صداهای در حنجره‌ها یا هر چی، که حالا حنجره انسان به عنوان یک شاهفرد نوت موسیقی، که خب ریه، هوا از ریه میاد برخورد میکنه به تنفس، نفس میاد میخوره به حنجره، در حنجره نوت‌های صوتی میگیره و از اینجا میاد منتهی میشه به مخارج حروف در دهن، تبدیل میشه به الفاظ. و اونجایی که صوت موج بگیره، تموج، اونجایی که موج نگیره، مثل نفس کشیدن عادی، این حالا میبینیم موج نداره، نفس کشیدن عادی موج نداره، مثل کسی که تند راه رفته بالا نفس که میکشه سرعت نفسش طوریست که از او یک صوتی صدای حاصل میشه، اما صداش نوت نداره، همینجور مستقیم از حنجره در میاد طوری که نوت نمیگیره. اما به محض اینکه در من حنجره صدا نوت گرفت، میاد میخوره تو مخارج حروف دهن که 28 حرف داریم، 28 تا مخرج داره. مخرج یعنی محل خروج، باید این صداها بیاد، این صوت، این نفس بیاد بخوره به اونجا، از اونجا، از ناحیه اونجا، از دهن بیرون بیاد که بعد حالا تبدیل میشه به تون صداها، لهجه ها، نوت ها، فراز نشیب ها، که تمام اینها به یک نحوی در موسیقی برمیگرده به عدد. با سر موسیقی، یعنی موسیقی و با علم حساب با همدیگر تقریبا یک علمن، تقریبا هر دو زیر سر عددن، اما در حساب عدد نظم نداره، ترتیب نداره، ولی در موسیقی اعداد در کنار هم تألیف پیدا میکنن. ولذا موسیقی کم متصله، ولی یعنی ببخشید موسیقی همون کم منفصله با تألیف عدده، اما عدد تألیف یافته، الفت گرفته. اما اونجوری عددها نه الفت نمیگیره. الان شما 90 را هر جور بکنی با 91 الفت نداره، با اینکه 91 همون 90 تا 1 رو داره، اما بالاخره 91 یک عدده، باز 90 عدد دیگه. درست میگید چون که 100 آید 90 هم پیش ماست، اما این به توسعه در تعبیره، وگرنه 100 که آمد پیشتون 90 پیشتون نیست، اون به توسعه در تعبیره، وگرنه 90 برای خودش یه عدد جداست، 90 90 است، 100 100 این در حساب عدد است، اما عدد تألیف نداره، الفت ندارن اعداد با هم دیگر، یه دو با سه الفت ندار. درسته دو سه با هم جمع میشن به توسط میگیم 5 شده، حالا تازه این جمع و تکثیر اینا هم باز به کجا برمیگرده، اینا هم خودش باز بحث داره در علم حساب. اما موسیقی عدد با تألیف است. موسیقی اینی که بله، حالا در بین صداها اگر صدایی بود که این صدا مطرب بود و کسی که شنونده هست، شنونده رو در جهت تحریک عواطف حیوانیش و احساسات حیوانی او را به حرکت در میاره، اگه این باشه این میشه حالا غنا، اصطلاح شرعیش میشه غنا، که کم کم یواش یواش لفظ غنا آمد در بین ما، شد موسیقی. الان تا موسیقی گفته میشه سریع ذهن منتقل میشه به همون اون صوت غنایی حرام در اصطلاح شرعی، که خب حالا غنا حرام است، یعنی اون صوتی که شخص شنونده را از حالت طبیعیش به صورت مثلا احساسات حیوانی، لذت‌های حیوانی او را در جنبه شهوت و امثال اینها بیرون ببره، این اون میگن غنا، که یواش یواش این غنا شد موسیقی. حالا یواش یواش تو استفتاءات هم گفتم موسیقی حرام، این موسیقی حرام است، یعنی اون نحوه صوتی که به صورت غنا هست حرام است، وگرنه موسیقی نه، یعنی علم موسیقی حرام است. علم موسیقی علم است، علم که حرام نیست که، مثل علم سحره، علم سحر حرام نیست، اما سحر کردن که طرف مسحور بشه و به وسیله سحر باعث بشه که شخص مسحور موجب بشود که نفی خالق از نظام هستی کند، خیال کند که ساحر استقلال وجودی دارد در تأثیر عالم، اونم باز خود شرایطی داره در حرمت سحر. اون علم سحر که الان حرام نیست، اون عمل سحر که موجب یه سری از چیزهایی بشه که در شرع ممنوع هست، اون حرام. حالا غرض اینا میشه شعبهای اصلی ریاضیات، شعبه ریاضیات که هیچگاه اینها باطل نمیشه اصلا. پس این حرفا که هیئت بطلمیوسی یه هیئتی است مربوط به قدماست، این مال علم قدیمه، قدیمی ها به درد نمیخوره، چون بسیاری از چیزهای قدیمی اینها در جدیدی ها نقص شده، این حرفا حرفای جاهلانه است که از دهن کسانی برمیخیزد پخته در فن نیست، وگرنه از ملا عبدالعلی بیرجندی اینجوری حرف نمیشنوی، از خواجه طوسی اینجوری حرف نمیشنوی، و از ابن سینا ها اینجوری نمیشنه. الان هم در روزگار ما هر کسی پخته در علوم ریاضیات و نجوم و هیئت و اینا باشه هیچگاه این حرف نمیزنه. اصلا علم هیئت یکی از شعب ریاضیاته و شعب ریاضیات از برهانیاتن و برهانیات قدیم و جدید ندارن. البته راه های استدلالی هست فراون، با عدد میشه به انها گوناگون راه طی کرد که حالا امروز یه سری زحمتایی رو ریاضیدانان جدید کشیدن که البته مهمان سفره همون ریاضیدانان سابق. الان هم که میبینیم کسانی که بر اساس ریاضیاتی که الان فرمولای جدید بهش میدن، دیدیم خیلی از آقایان که استخراج میکنن اذان صبح را، ظهر را، مغرب عشا را، هلال را، امثال اینا را، میبینیم باز به دقت استخراجات قدمای ما که از زیجهای قدیم استخراج میکردن به دقت اونها نیست. همین الان خیلی در این گونه مسائل اشتباهات در استخراج زمان صبح، مغرب، عشا، ظهر پیش میاد که این در بین قدما نیست. ولذا هر چه قدیمی تر میرید عمیق‌ترن. خیال نکنید ما الان پیشرفت علمی کردیم خیلی عمیق شدیم. نه، عمق ظرافت‌هایی که قدیمی‌ها الان روش دقت می‌کردن به مراتب از ماها که الان با این پیشرفت‌های علمی جدید هستیم بیشتر. حالا همینجوری که در علم طب خیلی پیشرفت کردیم، بعد یواش یواش الان داریم برمیگردیم همون نحوه طبی که آیون و قدما داشتن، دیگه داریم الان برمیگردیم همونا رو تایید می‌کنیم. چه اینکه الان غرب برگشته دیگه تقریبا. منتها ما الان بیشتر طرفدار غربیم در این پیشرفت‌های جدید. حالا خود غرب از اینا برگشته، الان دوباره منصرف کرده، راه را داره به سوی همون قدما میره، چون اینا فهمیدن هر چه به سوی قدیمی تر میری عمیق‌ترن. حالا الان این بحثو به این معنا نیست ما پیشرفت علمی نکنیم، این نیست. هیچگاه انسان نمیتونه جلوی پیشرفت علمی و فکری بشری رو بگیره، بشره در مقام ارتقاست. به هر حال اینم مطالبی است که انشالله در اون بحث هیئت مجسمه برستون میرسونیم، که یه رساله آقا دارم به نام کلون فی فلکن یسبحون، که این چون 9 تا فلک داریم در اصطلاح علم هیئت، این به عنوان 9 تا فصل اسمش نامگذاری شده به 9 تا فلک، و اسم این رساله از اون آیه قرآن کلون فی فلکن یسبحون که تو 10 رساله فارسی ایشون هست میتونید مراجعه کنید. حالا انشاءالله تا برسیم. فعلا این درس و الحمدلله رب العالمین.